أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. میرسیم به این فقره و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. از خدا میخوام که منو به مقام محمودی که شما در نزد خدا دارید برساند. اولا همونطور که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید در خواندنی که معرفت نیست، فقه نیست، لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خواندنی که تدبر و تفقه نیست، فهم عمیق نیست، خیری نیست. ما اگر زیات عاشورا رو فهم عمیق نکنیم بخونیم، 50 سال هم بخونیم فایده ای نداره، لا خیره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید برای همین ما باید بفهمیم که چی میگیم. اصلا در نماز همینطور، در قرآن همینطور، در ادعیه همینطور، در اذکار همینطور. تا نفهمیم چی میخوایم، چی میگیم، فایده ای نداره. اونها هم اثری نداره، اثری نداره جز مثل آثار خیلی ضعیف. پس ما اول باید بفهمیم که مقام محمود چیه. اول این مقامه، این مقامه، ما طالب مقام هستیم و باید بدونیم که مقام محمود چیه اصلا. چون میگیم ما اون مقام محمودی که شما نزد خدا دارید ما اونو میخوایم. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. میخوام که خدا ما رو به اون مقام محمودی که شما نزد خدا دارید برسونه. پس ما باید بدونیم که اون مقام محمود چی هست. مقام پسندیده، چه مقامی هست که معصومین دارن، مقام پسندیده اونها چیست که ما میخواییم به اون مقام برسیم. جزء خواسته ها و دغدغه های ما رسیدن به اون مقام هست. خب اجمالا راجع به مقام صحبت بکنیم و رسیدن به مقام صحبت بکنیم و شرط رسیدن به مقام، معنی مقام رو بگم خدمتون، تا بعد انشاءالله به مسئله محمود بودن مقام و مقام اهل بیت چی هست و اینکه آیا واقعا اون مقامی که اونا دارن ما میتونیم بهش برسیم، به اون مقام یا نه. راجع به این باید با هم یه مقدار چند جلسه بحث بکنیم. یه صلوات خواهد بفرمیم. سه تا فقره است که در زیات عاشورا پشت سر هم قرار گرفته. اینها یه ربط منطقی با هم دارن. عرض کردم تمام مخلوقات عالم از اتم ها و الکترون ها بگیرید شما تا این تجلیات مادیه، تجلیات ظاهری است از اون عالم، از عالم حق. تجلیات کتبی مثل قرآن، ادعیه‌ای که از معصومین به ما رسیده یا از خود خدا رسیده به ما، تجلیات انسانی، خود نفس انسان، تمام اینها بر اساس تعریف انسان ساخته شده. یعنی اون چیزی که خدا به عنوان انسان در نظر داشته، نفخه الهی، با اون تنظیم شده. یادتون باشه هیچ چیز تو این عالم نیست مگر اینکه با محور انسان تنظیم شده. اتم ها، الکترون ها، درخت ها، ماهی ها، آسمون ها، کهکشان ها، سنگ ها، معادن، گیاهان، همه با انسان تنظیم شده. یعنی اول این موجود در نظر گرفته شده، بعد خلقت بر اساس این موجود انجام شده. دعاها هم همینطور است. یعنی شما اگر کسی نفس انسان رو بشناسه متوجه میشه چرا ان یثبت لی قدم از صدقن اول اومده، بعد و اسأله ان یبلغن المقام المحمود اومده، بعد و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. اگر نفس رو انسان بشناسه متوجه میشه با ساختار نفس این سه تا جمله باید همینجوری بیاد. یعنی ان یثبت لی قدم صدقن، بعد و اسأله ان یبلغ للمقام المحمود باید بیاد و بعد بریم سراغ ان یرزقنی طلب ساری. حالا چرا من میخوام ربط معرفت نفسی اینا رو به خدمت شما عرض کنم؟ این خیلی مهمه اگه شما اینو بدونید. بسیاری از رمزهای دیگر رو در آیات و روایات و ادعیه میاد دستتون. این فرمول معرفت نفسی خیلی مهم هستش. یه صلوات خواهد بفرمید. اولا وقتی سخن از مقام میشه که این مقام رو ما میخوایم، یعنی این مقام با ساختار تو تنظیمه، ساختار تو و ذات تو ذاتاً این مقام رو احتیاج داره، دوستش داره، میخوادش این مقام رو. اگه بفهمی چیه نمیتونی ازش بگذری. اگه بفهمی این مقام محمود چیه، چقدر قشنگه، چقدر خوبه، میفهمی که خیلی لازمه برات، میفهمی خیلی ضروریه برات این مقام، بعد عاشق این مقام میشی. این مقام میشه. مقام در اصطلاح عرفانی که همه ادعیه و آیات بر اساس اصطلاحات بر اساس عرفان تنظیم شده که راجع به اینم توضیح میدم، مقام اصطلاحا جایگاهی است که شخص تثبیت شده اونو داره. ببینید شما گاهی وقتا یه خواب قشنگی میبینید، یه حال خوش معنوی بهتون دست میده. مثلا یه موقعی هستش که میای توی این جایگاه، اینجا دلتون خیلی نرم میشه، تو حرم اثر میذاره، دل نرمی خوبی پیدا میکنید، نورانیتی پیدا میکنی، بعد اشکی میریزی، روزه خونده میشه، چیزی خونده میشه، این حال خوبی به دست میگی. جلسه رفتیم، جلسه رفتیم، روزه رفتیم، حرم، حال خوبی به اون دست داد. میگید حال به همون چیه؟ دست داد. بعد این حال میره، حال میره، مثل برق، اصطلاح عرفانیش برق، برق میاد و میره، مثل رعد و برق شما دیدید میاد خروشن میکنه، چند لحظه میره، یه لحظه، یه روزی، دو روزی زمیرت خیلی روشنه و فکرم میکنید دیگه خیلی آدم خوبی، روشن و بزرگی شدید که مثلا این حال بهت دست داده، فکر میکنید هم میمونه. بعد چند روز میبینی که نه، برگشتی به همون حالت چی؟ اول خودت. بعدم قصه میخوری، میگه مثلا کاشی من حال 48 ساعت پیشو داشتم، چی میشد؟ اینو بهش میگن حال، میاد و میره. مقام نه، مقام یعنی شما داری اونو، یعنی جزء دارایی نفست هست. مثل باسواد بودن، باسواد بودنه که شما وقتی که رفتی سواد رو تحصیل کردی، این مقام باسواد بودن با شما هست، یعنی همیشه سواد جزء داراییات میمونه، با شما میمونه. میشه مقام. وقتی سوار بشه، مقام یعنی محلی که قیام میکنی روش، زیر پاته روش میایستی و محکم نگهش میداری، این میشه مقام. میبینی رسیدی، تثبیت کردی. خب شما این مقام رو میخواید، یعنی در واقع میخواید برسید به اینجا و این جزء دارایی های شما باشه و تثبیتش بکنید، داشته باشید مقام. یه موقع از گاهی وقتا انسان گریهش میگیره، گاهی وقتا انسان حال خوشی بهش دست میده. ما یه کسی داریم توی هیئتمون بهش میگیم وزیر، وزیر گریه. اینجوری وزیر گریه، وزیر گریه یعنی این همیشه خلاصه عشقش نمی مشکشه، یعنی مثلا وارد هیئت بشه شروع میکنه گریه کردن، همین جوری که داره کار میکنه، حالا آشپزی میکنه، دوغی درست میکنه، پیازی سرخ میکنه، هر کاری میکنه خلاصه گریه میکنه. اصلا همین جوری، اصلا همین جوری حس روزه هنوز میخوای بگیری گریه میکنه، بابا که روزه بخونه باشه. این مقامو داره دیگه، تثبیت شده است، همیشه اینجوری قساوت نداره، همیشه روزه میخونه. حضور قلب یه مقام، چیزای دیگه مقام است. حالا میخوام توضیح بدم. ببینید مقام یعنی دارایی، شما باید به دارایی برسید. خوب دقت کنید، باید به دارایی برسونید خودتون. هدف از خلقت این است که ما شبیه خدا بشیم. دقت کنید، یعنی خودمون یه چیزی بشیم. خواهش میکنم خیلی دقت کنید، رمزی که امشب میخوام بهتون بگم رمز بزرگی است، خوب دقت بکنید. این رمز رو اگر امشب خوب یاد بگیرید، برای خودشناسیتون و شناختن دیگران خیلی کمکتون میکنه، خیلی کمکتون میکنه اگر خوب رمزشو یاد بگیرید. ببینید هدف از خلقت این هستش که ما شبیه خدا بشیم، یعنی بشیم، شدن، سیرورت. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. جنین میشه، دقت کنید، یعنی یه سلول تخم هست، بعد یه موجود شبیه شرایط زیستی دنیا میشه، با تمام دارایی هاست. تمام دارایی ها و اعضا و جواره مورد نیاز دنیا رو با خودش میاره. در هدف خلقت انسان فبود ما خلقت الجن والانس الا ليعبد، ما جن و انس رو نیافریم مگر برای عبادت. عبادت یه عمله، خوب دقت کنید، شدن نیست. برای همین این عمل حتما نمیتونه هدف خلقت باشه که ما خلق شده باشیم جن و انس برای شدن، برای عبادت مثلا، بلکه عبادت وسیله‌ای هست برای نحوه شدن. اون نحوه شدن چیه؟ اون نحوه شدن قرآن میفرماید یقینه، یعنی و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. خود خدا عبادت رو و هدف غایی نمیدونه، هدف متوسط میدونه. میگه شما جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت. در مورد عبادت میفرماید عبادت بکن تا به یقین برسی، یعنی شهود داشته باشی، یعنی بشی معصوم. کلمه یقین رو برداشته جاش چی گذاشته؟ جاش عرفان گذاشته، معرفت. گفته لیعبدون ای لیعرفون. هم از امام صادق داریم هم از سید الشهدا علیه السلام که خداوند خلق رو خلق نکرد الا لیعرفوه، مگر اینکه او رو بشناسن. این شناخت چیکار میکنه با انسان؟ این شناخت انسان رو همون جوری که خدا میخواد میکنه، یعنی به همون چیزی که خدا میخواد تبدیل میکنه. این معرفت، کسب این معرفت با شدن یکیه، فاصله نداره ها. خوب دقت کنید، معرفت با شدن چیه؟ یکیه. یعنی معرفت در واقع همون تبدیل شدن. اینجا گیج ممکنه بشیم، ما دقت کنیم. خب بعضی میگن ما الان بریم سر کلاس معرفت نفس، معرفت نفس یاد گرفتیم دیگه، رفتیم مثلا 3 سال معرفت نفس، رفتیم دماشناسی خوندیم نفس یاد گرفتیم، رفتیم شرح زیات عاشورا مثلا چند سال، رفتیم شرح زیات عاشورا، الان بیشتر از 200 جلسه ما داریم زیات عاشورا میگیم دیگه، رفتیم 200 ساعت 200 تا 1 ساعت 200 تا 2 ساعت شرح زیات عاشورا یاد گرفتیم. این معرفت نیست، یادتون باشه، این علمه. علمه، علم یعنی آگاهی، اطلاعات اولیه، یعنی فرمول ها رو یاد گرفت. بله، مقام یعنی این، محمود یعنی این، این علمه. شما میرید یاد میگیرید، میرید تفسیر میخونید، میرید عرفان میخونید، این یه علمه، معرفت نیست. معرفت چیه؟ معرفت شدنه، توجه بفرمایید، خودش نفسش شدن هست، خود نفسش. عرض کردم اون هفته آقای بهم میگفتش که استاد عرفانی داریم دانشگاه نماز نمیخونه. گفتم بازم اون خوب نماز نمیخونه، ما استاد عرفان میشناختیم، دانشگاه مشروب هم میخورد، آقای از این نماز نمیخورد، استاد عرفان بود مشروب هم میخورد. ببینید اون علم عرفانه، نه اینکه این عرفان بلده این عارف باشه، نه، توجه فرمون، علم عرفانه. برای عرفان معناش اینه، بله این تاریخچه عرفانه، این عرفا اینا بودن، نظریاتشون در عرفان این بوده، تو این موارد اینجوری میکردن، عرفان نظری اینه، نفس اینه، عرفان عملی اینه، عرفان عملی میشه اطلاعات. یه شما میگه سر کلاس ما الان چی یاد میگیرید؟ شما اطلاعات یاد میگیرید، اطلاعات میرید حوزه علمیه، اطلاعات یاد میگیرید، همین حوزه 50 سال اطلاعات جذب میکنه، میره دانشگاه اطلاعات میگیره، میره خارج از کلاس اطلاعات میگیره، خودش میشه مطالعه میکنه، اطلاعات میگیره. علم وظیفه است، یعنی عقل ما، شعور ما به ما میگه فطرتاً، خدا هم که دستور داده، معصومینم که واجب کردن، که هر کسی اگر بخواد هر کاری انجام بده بدون علم امکان نداره، باید حتما علم کسب کنه. اول اطلاعات، 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 اطلاعات واجبه، اطلاعات واجبه، ما باید اطلاعات کسب کنیم. اما اطلاعات غایت ما نیست که من استاد بشم، درس بدم، کتاب بنویسم، جایزه بگیرم، نمیدونم از من تجلیل بکنن، من بتونم مثلا فرض فرمایید که 1000 جلسه قرآن تفسیر کنم، نمیدونم مفسر بشم، این غایت نیست، این غایت نیست. غایت شدن منه، اینو دقت بکنید، شدن من، یعنی من باید بشم، شبیه بشم، اسم حق تعالی در من تجلی پیدا کنه. یه وقتش من میرم کلاس اسماء میبینم، دوره اسماء، دوره شرح جامع کبیره، دوره نمیدونم جوشن کبیر، اسماء الله، خدمت یه استادی دوره میبینم، با علم الاسماء آشنا میشم. وقتی من آشنا شدم با اسماء، اینجا فقط میشه علم. اما معرفت که یعنی شدن، این شدن خیلی مهمه، یعنی هدف خلقت این است که اون اسم در من تجلی پیدا کنه. حالا من بیام برم کلاس مهرورزی هم ببینم، کلاس مهرورزی رو یاد بگیرم، بیام برم کلاس غضب رو یاد بگیرم، اما عملا نمیتونم جلو غضبم رو یه دارم، عملا مهرورز نیستم، پس شدنی در کار نیست. علمشو دارم، اطلاعاتشو دارم، فرمولشو بگم، حفظ کنید فرمولشو همین امروز دیگه به جای دیگه نکشه. چهار تا کلمه تو فارسی هم هر چهار تاشو داریم. میگم فرمولشو تا دقیق دیگه برای همیشه تو ذهنتون باشه که بدونید میخواید چی کار بکنید تو برنامه ریزیاتون. العلم اول دلیل و المعرفت آخر و نهایت، از علی علیه السلام. یه بار دیگه میگم، العلم اول دلیل و المعرفت آخر و نهایت. علم اولین راهنماست ولی معرفت آخر نهایته، اون پایان پایان. یعنی شما معرفت رو بعدن کسب میکنید، اول چی کسب میکنید؟ علم کسب میکنید. یعنی معرفت اون شدنه، دقت کنید، اون شدنه آخر دست میده. شدنه چیه؟ خب علم، الان توضیح بدم براتون. علم عبارت هست از دانایی، علم داناییه، دانستن. معرفت داراییه. معرفت چیه؟ داراییه. یعنی شما بعد از اینکه این علم رو کسب کردید، معرفت هم چی میشه براتون؟ حاصل میشه، حاصل میشه براتون. معرفت به این معنی که شما به عرفان میرسید، یعنی شهود میکنید، یعنی یقین داری این رو. درست شد؟ ما هممون میدونیم مرده با مون کار نداره، این علمه. راجبش مقاله مینویسیم، مقاله مینویسیم. یه خانم اورده بود، در وسواسی بود خیلی هم شدید، شوهرش اورده بود میگفتش این وسواسی اینا. بعد من شروع کردم مسائل شرعی وسواس رو براش بگم و یه ذره دشمن شناسی کردم، گفتم الان دیگه خیلی هم اثر میذاره روش. گفت البته من خودم اینا رو بلدم، چون پایان نامه خودم راههای درمان وسواس بوده، پایان نامه دانشگاهیم راههای درمان وسواس بوده. این اطلاعات فقط، یعنی داناییه. درست شد؟ دارایی که اون معرفت کی حاصل میشه؟ زمانی که انسان بتونه آلوده به وسواس نشه. آلوده به یعنی وجودش، مثلا من کی دارا هستم، بدنم کی داراست، بدنم کی داراست، زمانی که پلاکتام، گلوبولای سفیدم به قدری قوی باشن، خوب باشن، زیاد باشن که وقتی میکروب آمد من آلوده نشم. واکسن اگه نزده باشم دارایی ندارم، بیماری بیاد من از کار میندازه. دارایی یعنی وقتی که آلودگی اومد من بتونم آلوده نشم. این میشه میگن دارایی، میشه معرفت. این میشه معرفت. یعنی معرفت رو کی داره؟ معرفت رو مردشو داره. مردشو علمن میدونه مرده که باش کاری نداره. درست شد؟ از نظر معرفت و یقین اینم داره، یعنی قشن راحت میره مردشون میشوره مرده ها رو با قیافه های مختلف. پاشیدگی بدن، سر نداره، سرش نصف شده، نصف سرش نیست، نمیدونم له شده، خیلی عادی مرده رو میشوره. خستم بشه یه دونه خمیازه میکشه میره سرش میذاره رو پای یکم مرده ها، میره دو ساعتی هم میخوابه کامل، یک شب نمیگسه، نه خواب میبینه، نه وحشت میکنه، نه براش کابوس میشه. الان مثلا میگم فلانی بچه که بوده یه بار یه مرده دیده، الان تا 30 سالشه میترسه، کابوس داره. بچه که بوده مثلا یه بار یه کسی مثلا یه خوابی دیده، این مال این هستش که این اصلا معرفت نداره. یعنی این وجود، وجود توانایی نیست، وجود فقیر و غیر دارا هست. مردشون آمادشون سواد نداره، معرفت داره. ولی یعنی مثل ما نمیتونه بیاد مقاله بنویسه راجمی که مرده با کسی کار نداره. ما خیلی میتونیم مقاله بنویسیم، سخنرانی کنیم. خب پس علم ما خیلی زیاده، از مردشو هم خیلی علممون بیشتر هستش. ولی دارایی رو کی داره؟ داراییه مردشو داره. یعنی اون اصلا نمیترسه. پس داراست، یعنی چیزی داره که توهمات، توهمه دیگه، یا شیطان یا توهمه، که آ این مرده الان پا میشه میخوردت، دنبالت میذاردت، نمیدونم تا کجا میاد دنبالت، الان تو ماشینته، الان پشت ماشینته، الان نمیدونم شب میاد تو خواب سراغت. این مزخرفات. این اصلا هیچ تحریکی نمیکنه برو. اصلا هر چی بگی فایده نداره. اصلا انگار رنگا. تجربه فرمودید؟ این از این. شما دی حسابیات میگیرید، داناییه. اما وقتی که یقین میکنید دو تا چهار تا، اگه زیر شکنجه هم بذارنت ازت کنده نمیشه. یعنی اگه زیر شکنجه بهت بگی آقا بگو دو تا پنج تا، شما ممکنه رو ترس بگی دو تا پنج تا، ولی باطن داراییش چیه؟ دو تا اصلا جدا نمیشه از شما. دارایی یعنی داریش، مقام. وقتی من میخوام به اون مقام برسم، چون میخوام بحث کاربردی بگیریم از شما دقت کنید، چون میخوام یکی دو جلسه دیگه بحث کاربردی بگیریم، اون بحث کاربردیش فوق العاده مهمه تو زندگی ما. ما این مقامو میخوایم باید داشته باشیمش، یعنی میخوایمش که برسیم با زیارت عاشورا خوندن، با زیارت، با تقرب امام حسین میخوایم به این مقام برسیم. این مقام همین الان به درد ما میخوره، یعنی اگه الان به دردمون نخوره آخرت میخوایم بهش چیکار؟ اصلا اگه الان به دردمون نخوره و نداشته باشیم این مقامو، آخرت هممون نمیدن، چون هر چی آخرت میدن معلول دارایی های کجاست؟ دارایی اینجاست. مثل جنین، جنین هر چی دنیا بهش میده به خاطر چیزایی است که خودش از رحم آورده. اگر نور مناسب، صدای مناسب، صوت مناسب، هوای خوب بهش میده، این هوا لذت میبره. بلکه قفس سینه‌اش سالمه، ریه‌اش سالمه، دستگاه تنفسش سالمه، آورده با خودش. مثال زدم براتون، یه پیرزنی هست مثلا یه راحت، مثلا فرض فرمایید که مکاشفه میکنه، حرف میزنه، امام زمانو میشناسه. وقتی امام زمانو میشناسه، این پیرزن بی‌سواد، بی‌سواده ولی داراست، دارایی داره، میشناسدش. قدیمی خودتون نگاه کنید، مادر پدراتون رو چقدر اینا فقط رفتن سر منبر نشستن، همینجوری نشستن تو مسجد منبر حسینیه، خانم جلسه ای، حاج آقایی که روزه میخوند، پیش نماز مسجد گفتن خانم ما نماز باید اینجوری بخونید، علی اصغر رو اینجوری سرش رو بریدن، امام حسین سرش اینجوری بریده شده، حجاب واجبه، روزه واجبه، نماز واجبه، بدون درد سر هم حجاب رو رعایت کرد. زمان شاه شما نگاه بکنید، بنده خدا باید بهم گفتش که الان اگه زنا بی حجاب و لختن به خاطر این هستش که مقامات مملکتی فاسدن. گفتم که ما زمان شاه مقامات مملکتیمون کی بودن؟ یهوش فاسد معنی نبودن که، تلاش هم می‌کردن ما فاسد بشیم. چقدر زنا و دختر و مادر و خواهرای ما کدومشون رفتن چادرشون رو گذاشتن کنار؟ چند تاشون رفتن اوریان بشن و بعد حجاب و بی حجاب بشن؟ مقامات هم سعی می‌کردن. خود آدم باید دارا بشه، تربیت باید بشه، خود آدم باید دارا بشه. پس اونایی که الان تو اروپا هستن مقاماشون همه پاشه هم سالمه؟ نه، دخترایی که تو اروپا چادری هستن، تو اسپانیا چادری هستن، تو ایتالیا و فرانسه الان دارن مبارزه میکنن، در آلمان دارن مبارزه میکنن به خاطر حجابشون، اینا مقاماتشون کار درست بودن اینا اینجوری شدن؟ نه عزیزم، یقین بابا ننه های خیلی از من و شماها، مادر بزرگ و بزرگا از من و شما خیلی بیشتر بود، یعنی داراییشون چی بوده؟ بیشتر بوده. این خانومی که میاد بچه بغل میزنه میره جلو گلوله، میدونن جسه است، یه تیر بزنن بچه و مادر با هم دوخته میشن، اصلا متلاشی میشه. این چه جوری پا میشه میره جلو گلوله و میشه میگه مرگ بر شو؟ چه جوری میره شنید؟ مادر بچه‌شو جلوش میارن، بچه‌شو ساواکیو میارن جلوش، مادر اونور میله، بچه اینور گریه میکنه، مادر رو میخواد، مادر دلش برای بچه‌شو، بچه رو جلو مادر شکنجه میکنه، بچه جیغ میزنه که مادر اطلاعات بده، مادر صفر فایصد. مثل امام حسین که علی اصغر رو جلوش سر بریدن، گفت خدایا این راحت در راه تو. مثل حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت زینب داراست، میگه و ما رأیت الا جمیلا، این داراییه. چرا؟ نه شمر، نه معاویه، نه عمر سعد، نه یزید، هیچ کی نمیتونه من تحقیر کنه، هیچ کی نمیتونه به من قصه وارد بکنه، بچه ها من بکشن جلوم، داداشم، بچه ها هم خواهرزاده، برادرزاده هم بکشن، من شادم، من زیبا میبینم، چون دارم. دارایی دقت بکنید، نه باید تو عمل کمکمون بکنه، در عمل به داد ما برسه این دانایی های ما، به داد ما برسه. یعنی وقتی که با خطر، با جهنمی که شلیک میشه به سمتت از طرف همه کس، بابات، مادرت، شوهرت، زنت، پسرت، دخترت، از طرف هر کس این جهنم شلیک میشه، تو انقدر دارا باشی که آلوده به این جهنم نشی. یه کسی میخواد عصبانیت کنه، مادرت رو نادانی، همسرت رو نادانی، بچت رو نادانی، دوستت رو نادانی، نشی. دارایی یعنی این، میشه دارایی، غضب نگیردت، این میشه دارایی، این میشه دارایی. بچه رو با قیچی جلو مادر تیکه تیکه کردن، مادر هیچی نگفت، کشتن بچه رو جلو مادر، با شکنجه کشتنش، بچه جیغ میزد تا کشته شد، اطلاعات نداد. چون کیو داره؟ چون خدا رو داره. دارایی یعنی این که اسماعیل رو برداری خیلی راحت بی درد سر بری سرشو ببری. دارایی یعنی اسماعیل داره که بابا میگه افعل ما تو عمر ستجه دونی انشاءالله من از صابه، دستان ببند که حرکت بدنم تو رو اذیتت نکنه، چشمام ببند که چشمام تو چشم دیگه نیفته، راحت کار خودتو بکن، منم راضیم، منم مشتاق خدا هستم. عزیزان من، کلاس اومدن اینجا، حرم رفتن، نماز خوندن، زیارت عاشورا خوندن، همه اینها مقدمه است برای اینکه تو بشی یه چیزی، تو توانایی برسی. بشی. بچه رزمنده 17 ساله 18 ساله بعد جبهه 13 ساله خدا شاهد دیدم که چند بار خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود. اطلاعاتش مگه چقدر بود این مگه این بچه؟ چقدر بود؟ دارایی داره که میتونه حضرت رو ببینه دیگه. داره. هم میتونه ببینه، هم میتونه بغلش کنه، هم میتونه باش سوال جواب بکنه، هم میتونه. داره این دارایی رو. دارایی داره. ما برای دارایی داشتن خیلی اطلاعات نمیخوایم. ما چی میخوایم؟ فاصله بین دانایی و دارایی رو، یعنی علم تا یقین رو، علم تا معرفت رو عمل پر میکنه. عمل، عمل، عمل. یادتون نره. یعنی شما اگه عمل نکنی هیچ فایده نداره، خودتو مسخره کردی. حدیث رو دقت کنید. من تعلم العلم لغیر العمل فهو کالمستهزئ بربه عز وجل. کسی میاد بره یه کلاسی، یه جلسه ای تعلیم علم کنه، حوزه دانشگاهی، اما خیال نداره خودش بشه واقعا. یعنی خیال نداره به این چیزایی که میخونه عمل بکنه، نمیخواد رنج عمل رو به خودش هموار بکنه. میفهمد این مثل کسی است که خدا رو مسخره میکنه. خدا میگه من نیافریدم شما رو برای اینکه بیاید بدونید. بله دونستن یه ارزش نسبی داره. در روایت داریم پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود روز قیامت عالم بی عمل رو یک بار عذاب میکنن، اما جاهل رو دو بار عذاب میکنن. چرا؟ چون ما سه تا مرحله داریم: علم، عمل، یقین، مقام شدن. درست شد؟ نتیجه. خب مرحله اول و عالم واجب بوده شرعن انجام بده. عالم بی عمل رفته یاد گرفته تو حوزه دانشگاه، کلاس، جایی رفته یاد گرفته، کتاب خونده، پس این مقدار از وجوب ازش ساقطه، این مقدار وظیفه‌ش انجام داده. کوتاهی عالم تو کجا بوده؟ تو قسمت وسط. چی بوده؟ عمل. برای به یقینم نرسیده. دقت میکنید؟ به یقینم نرسیده. الان ما مجتهد داریم، یقین نداره، شک داره. باور کن بعضی وقتا من با کسایی سراغ دارم که درس خارج خوندن، درس خوندن، ولی ابهاماتشون وحشتناک بالاست. طلبه است ولی خودش یقین نداره. چقدر ما آخوند داریم تو همین دوره گذشته 8 سال پیش، چقدر توی مقالات روزنامه ها علیه معصوم، علیه قرآن نوشتن. نداره این بدبخت. فقیر، فقیر. نداره. پس تو عمل کوتاهی کرده. ببین این دوتا واجبه. عالم اینو انجام داده، پس این مقدار وظیفه رو انجام داده. کوتاهیش تو کجا بوده؟ تو عمل. جاهل یعنی کسی که نرفته دنبال مطالعه، دنبال یاد گرفتن. حال ندارم، حوصله ندارم، درس دارم، کنکور دارم، شوهر دارم، زن دارم، نمیدونم نون باید درارم، حال ندارم. هیچ کمش انجام نداده. هم خودش جاهل نگه داشته، وظیفه که نسبت به حقیقت آخرتش بوده جدی نگرفته، نسبت به قیامت و قبر و برزخ و اینا جدی نگرفته. پس نسبت به این کوتاهی کرده، این گناه. در اثر این کوتاهی عملم نکرده، دو تا گناه. پیامبر میفرماید دو بار عذاب میشه. بعد یه موقع نگید که عالم بی عمل، آدم جاهل باشه از علمای بی عمل بهتره. نه، بازم عالم بی عمل خیلی وضعش بهتر از کسی است که خودشو چیکار کرده؟ جاهل نگه داشته، نرفته یاد بگیره. اون دو بار عذاب میشه. صریح داریم که میگن شما چرا نرفته یاد بگیری؟ حتی آیه قرآن میگن که ما کنا مستضعفین فی الارض، ما رو زمین واقعا امکانات نبود، امکانات نبود، نمیشد برای ما، محیط درسیمون، محیط کارخونمون، محیط شرکتمون، محیط کسای دیگه، ما نمیتونستیم واقعا بریم یاد بگیریم. محیطمون یه محیطی بود که این چیزا رو ما یاد ندادن، نگفتن. علم ملائکه میگن علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ ول میکردید میرفتید. اصل هجرت اینجا واجبه دیگه. جایی که تو نمیتونی دینتو حفظ بکنی، باید ول کنی بری. فردا خدا دختر پسر اروپایی رو میذاره جلوت، میگه اینا چطور یاد گرفتن دینشونو. تو آمریکاست چطور با 700 تا کانال، بعضی جا با 1000 تا کانال، چطور اینا تونستن، یه کانال منحرف چطور تونستن یاد بگیرن دینشونو، چجوری به دین شناسی رسیدن؟ شما ببینید قوم ما، طلبهای آمریکایی، طلبهای سرب، سربستان، یوگسلاوی سابق. من رفتم خدمت یکی از بزرگان، یک طلب روسی نشسته اونجا، مثل بلبل فارسی حرف میزن. رو چه عشق اومده فارسی یاد گرفته؟ چرا رفت یاد گرفت؟ اون میگه فارسی یاد گرفتم چون اتاق فارسی دینم راحت تر میشناسم. روس، طلب روس، زبان خیلی سخته روسی، آمده فارسی یاد گرفته. ما الان خیلی اون قرائت قرآن هم بلد نیستیم، روخانیش هم نمی کنیم. فردا اونو میذاره جلو ما، میگه همین از سربستان اومد عربی یاد گرفت، قرآن یاد گرفت، تفسیر یاد گرفت، احکام یاد گرفت، فقه اصغر یاد گرفت، فقه اوساط یاد گرفت، فقه اکبر یاد گرفت، رفته کشور خودش مبلغه. جعفر گونزالس ما 10 سال تو قم مون کاراشو کرد، الان داره اسپانیا تدریس میکنه، مرکز فرنگی امام رضا رو زده، داره تو مادرید کار میکنه، گرانادا کار میکنه، جای دیگه کار میکنه، با زن بچه‌ش اومده. تو هاجر رو مهاجرت ما نه، ما اینجا کتاب در اختیار ما تو خونهامون، تلویزیون نه، رادیو معارف، تلفن ها، حتی یکی ازش میگه که من والا مشکلم اینه مسائل شرعی مون رو از کجا یاد بگیرم، یه دانشجو میگه اون مرجع تقلید در تلفنش که همین فتو فرابون دیگه. الان بحث از مرجع سایت هم داره، تو خونه خودتون بشین سایت، یه سی دی پرسمان هست 8800 تا سوال داره، برو بشین این همشو بخون، هم کتابش هست هم سی دیش هست. ما حال نداریم این کارو بکنیم، عذاب ما ها خیلی بیشتر از عذاب اون کسایی هست که تو جهالت موندن، مستضعف واقعی. اینجا تو مرکز علم اطلاعات 100 تا حرم اطرافت بوده، این همه علما، آخوند، طلبه، اساتید، کتاب، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجله، تمام آموزش دوش. من هنوز احکام بلد نیستم، عقایدم هنوز شک دارم، نمیدونم فلان ابتدایی‌ترین مسائل. خیلی این جنایته. امام صادق فرمود اگه یه جوان شیعی رو ببینم که دینش رو یاد نگرفته باشه، ادبش میکنم، با شمشیر میزنمش. چرا؟ واقعا این حماقت کرده این جوان، نرفته دنبال یادگیری، مسخره کرده دین و خلقت و قرآن و علما. این همه شهید، این همه شهید برای چی شهید شدن؟ برای معرفت. مسخره کنیم همه بیا کنارشون رد شیم، انگار نه انگار. لست احب ان ارى شابا منكم الا قاضيا في حالا، دوست ندارم جوونی از شما ها رو ببینم مگر اینکه این دو حالت باشه. کی میگه؟ امام صادق. اما عالم او متعلم، یا عالم شده باشه، حتما حتما عالم شده باشه، چون این علم انسان دعوت به عمل میکنه و بعد با اون عمل انسان به چی میرسه؟ اگه این علم اولیه نباشه، عملی در عمل باطله، عمل باطله. اما عالم و جوون باید عالم باشه، عالم. حضرت همون 3 سال از تکلیفش گذشت میتونه عالم بشه، میره جوون 18 ساله عالم، او متعلم، یا اینکه نه در حال یادگیری باشه. اگه غیر از این جوانی رو، شیعه ای رو ببینم که غیر از این حالت باشه، فان لم يفعل فرت، اگه این کارو نکنه کوتاهی کرده، فان فرت ویع، اگر کوتاهی بکنه ضایع میکنه، خودش میخواد ازدواج کنه بلد نیست، ضایع میکنه خودش و همسرش، بچه داری بلد نیست، انعقاد بچه بلد نیست، انتقال نطفه بلد نیست، بچه هم ضایع میکنه، با پدر مادرش نمیتونه درست رفتار کنه، روابط پدر مادری هم ضایع میکنه، میخواد بره سر کار، کار اقتصادی بعدش به حرام و نزول خوری و بهره و چیزای دیگه میفته، تو اونم ضایع میکنه، نمیتونه زنداری کنه، نمیتونه شوهرداری کنه، نمیتونه بچه داری بکنه، نمیتونه با مادر شوهر و مادر زن، پدر شوهر و پدر زن چجوری رفتار کنه، نمیتونه با باجنا قود، نمیدونم دوست و استاد باید چی کار بکنه، نمیدونه کار تجاریش، خرید و فروشش باید چه جوری است، نمیدونه حجابش باید چه جوری است، نمیدونه ناموسش باید چه جوری بیاد بیرون، بی غیرت میشه، جاهله، هیچی. میگه فان لم يفعل فرت و ان فرت ضيع، اگر کوتاهی بکنه ضایع کرده، و ان ضيع اسم، اگر ضایع بکنه گناه کرده، یعنی ریاضیات خدا رو به هم ریخته، دقت بکنید، یعنی اندازه ها و حدود الهی رو به هم ریخته. خداوند در مورد کسایی که حدود الهی رو رعایت نمیکنن 3 تا تعبیر در قرآن داره: کافر، فاسق، گمراه. ریاضیات خدا رو یاد بگیر، اندازه حجاب اینه، نمیدونم خمس اینه، زکات اینه، پدر مادر حدودش اینه، همسر اینه، بچه اینه، اندازه ها رو یاد بگیر. بعد میگه اگه گناه بکنه چی؟ راجب شیعه داره میگه ها، فردا لوس نشیم بگیم آره ما اونجا فردا نمیدونم با همه معصیتمون چه اینو چرا، نه، میگه فا ان زیعه اسم و ان اسم سکن النار، ساکن جهنم میشه. بعد برای اینکه باورم بکنی قسم میخوره با صادق، والذی بعث محمدا بالحق، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اینا رو میگم که تو فهم مقام محمود این خیلی مهمه ها، این بحثی که الان دارم میکنم تو فهم مقام محمود مهمه، چون شما باید این مقام رو داشته باشید الان و ظهورش بدید، بعدم میگم که باید چجوری ظهور بده، متوجه میشین بحثا چرا دارم الان میگم با وجود تکراری بودنشون. پس ما باید یاد بگیریم، کوتاهی نباید بکنیم، رساله رو باید یاد بگیریم، این فقه اصغر، فقه اوسط باید یاد بگیری، یعنی اخلاقیات رو با خودم، خدا و مردم چجوری رفتار کنم. 3 عقایدم یاد بگیری، فقه اکبر، معرفت پیدا بکنی، ببین واقعا این خدا کیه، وقتی میگی صمد یعنی چی؟ الحمدلله یعنی چی؟ سبحان الله یعنی چی؟ عظیم یعنی چی؟ اعلی یعنی چی؟ چرا یکیه؟ چرا احده؟ چرا پیامبر واجبه؟ نبوت برای چیه؟ امامت برای چیه؟ چرا کسی امام زمانشو نشناسه روز جاهل مشهور میشه؟ مگه جاهلیت؟ مگه جاهلیت فهمون کفر و نفاق و زلال، این مگه جاهلیت؟ اصلا امام زمان کیه؟ من باید با امام زمان چیکار بکنم؟ اون با من چیکار داره؟ اون من چی میخواد؟ من چه وظیفه‌ای در قبالش دارم؟ باید یقین داشته باشیم. هی با تردید این کارو بکنیم فایده نداره که. مثل اون احمقی که بعد 60 سال رفته بود حرم امام رضا، میگفتش که این آقایون اگه میتونستن و قدرتی داشتن خب آقا نمیذاش بمب تو حرمش منفجر کنن، اینقدر بیشعور. یه آقای به یکی از اصحاب امام صادق گفته بود که پیغمبر اینقدر قیامت خودش درگیر و گرفتار خودش هست که اصلا اون میتونه کسی رو شفاعت کنه؟ اینقدر گرفتار خودش هست. امام صادق فرمود برو بهش بگو تمام اولین و آخرین از روز اول خلقت تا آخرین نفر دنیا به شفاعت پیغمبر قیامت محتاج است. مقام محمود یه شأنش شفاعت، ما شفاعت رو برسیم و اینجا اهل شفاعت باشیم. حالا بعد توضیح میدم راجع به این. خیلی نادونیه دیگه که آدم بعد از 40 سال 50 سال سوالات مبتذل، شبه های مبتذل، یکی اومده میگفتش پادگان بنده خدا، میگو آقا ببخشید رسول اکرم زن بوده یا مرد؟ گفتی مرد بوده. میگو بچه بهش میگه اکرم، چرا بهش میگه اکرم؟ جدی سوال میکرد، نکرد اون نادونی بخواد مسخره کنه، واقعا سوال میکرد اینجوری. اینقدر ما از کسایی که نزدیکن به مراکز علم و دانش تو هیئت‌ها تو جاهای دیگه میشتن این سوال های مبتذل کنن. چند خوش آقای مدود میگوزه که من میدونی کیم؟ من حاج آقا فلانی رو میشناسی؟ فلان مداح معروف کشور که خیلی هم خوب، حالا عزیزه و ما هم دوستش داریم و آدم خوبی هم هست. بله، من 30 سال پای منبر اینا بودم، تو روزه های اینا بودم. گفتم خب حالا سوالات رو بگو چی بگو؟ گفت برنامه میخوام. گفتم سوالات رو بگو. سوالایی که نوشت برای من به خدا قسم آدم دوست داره موقع بمیره، قصه ها دوست داره بمیره. 30 سال تو هیئت تلف کرده عمرو. دارایی یعنی این که عاشق خباس وقتی ساعتش خراب میشه تربت بهش میماله خوب میشه، چون معرفت داره به این که این تربت چی کار میکنه. انگوش رو میزنه تو این لیوان آب، میگه من این انگوش حدیث نوشتم. آقا باش حدیث نمیشه، حدیث شوخیه. حدیث انقدر مهمه، گفتم شب شهادت از زهرا که 40 تا شای کسی یاد بیاره روز قیامت فقیه محشور میشه. 40 تا حدیث اگه کسی بلد باشه، ما کدوممون 40 تا حدیث حفظیم؟ من سوال میکنم چند تامون 40 تا حدیث میتونیم بخونیم؟ آقا لیسانس داری، تاریخ بلدی، دکترای تاریخ داری، تمام پادشاه ها رو بلدی، ازدواجاشون رو بلدی، زناشون رو بلدی، نمیدونم بچه هاشون رو میشناسی، سلسله ها رو میشناسی، خیلی حالیته. شیمی بلدی، عناصر رو 114 تا عناصر رو بیشتر از اینا میشناسی، ترکیباشون و چیزاشون رو میشناسی، فیزیک بلدی، کامپیوتر بلدی، او خیلی بلدی، فوتبالیستا رو میشناسی، ذخیره هاشون رو میشناسی، نمیدونم مسابقه برد و باختاشون رو میشناسی. اینا واقعا 40 تا حدیث بلدی؟ راجع 14 معصوم 14 تا 5 دقیقه میتونی حرف بزنی؟ 14 تا 5 دقیقه از امام هادی چی میدونی؟ میگه آره امام هادی خیلی ماهه، گنبزش از گنبز همه امام بزرگتره. همین از امام هادی همین میگه که گنبزش بزرگتر از بقیه گنبز است. الان همینطور بعضی از آقایون میان اطلاعات میدن، میگه رفتم کربلا، میگه آره من تعداد درای حرمو بلده، هر کدوم از درا اسمش چی. اینا قشنگ خوب آدم بدونه، ولی واقعا امامو چقدر میشناسی؟ این امام کیه واقعا؟ تو جامعه کبیر خدای نصیبم کنه اینا رو بشناسن. انوار طیبه رو معرفت دارایی عزیزان، دارایی یعنی همه این دین. امام حسین کشته شدنشون بین در و دیوار موندن سر بریدن برای این بود که تو بشی، نه که بدانی. عالم باشی به چه درد میخور؟ عالم ارزش داره، ثواب هم داره سر جای خودش، هیچ کس تردید توی نداره. هیچ کاری هم بهتر از این نیست برای آدم که بره عالم بشه، آخرتو بشناسه، فقه یاد بگیره، فقه اصغر، فقه اوسط، واجب شرعی هم هست، پیغمبر هم واجب کرده. اگه کسی این کار نکنه همون دیگه امام صادق همون جاش تو جهنم سر جای خودش. ولی بعدش چی؟ بعدش یعنی اینکه ما بشیم یه چیزی. یعنی عزیز من، تو وقتی اومدی کلاس مثلا مهرورزی دیگه از تو انتظار نمیتونی خونه اینقدر بی ادب خشن باشی. اومدی کلاس غضب رو طی کردی، شرح حدیث عنوان بصری رو طی کردی، باشه روزگارت همونه که محرم گذشت، سفر گذشت، اومدی تو این جلسات ائمه شرکت کردی، با محرم بعد محرم سفر قبلش هیچ فرقی نکردی، تو بلکه دورترم شدی. رجب اومد رفت، اعتکاف رفتی، بعد اعتکاف چی شد؟ بالاخره باید یه ذره توانایی اضافه شده باشه. تو که هنوز افسرده ای، هنوز قرص اعصاب که داری میخوری، هنوز که شیطون داره راحت گولت میزنه، راحت سر هر موضوعی مضطرب میشی، دلشوره میاد سراغت، که تو هنوز عرضه نداری خودتو جلوی شیطان نگه داری. بابا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، و شیطان برای شما دشمنه، شما هم دشمن بگیرش. دشمن بگیرش یعنی افکاری که حمله عجلو میکنه عقب راست و چپ رو نذار رود موثر باشه. نذار وقتی داره بین تو و همسرت، بین تو و پدر مادرت، بین تو و شاگردت، بین تو و استادت، بین تو و دوستت خراب میکنه، دو به هم زلی میکنه، موثر واقع شه. و وقتی بخوری قبول کنی این افکار پلیدی که او داره علیه عزیزترین کسات، حتی گاهی وقتا علیه خدا، معصومین، علیه اولیاء خدا، علیه خودت، گاهی وقتا خودتو پیش خودت ذلیل میکنه. امروز آقای اومده میگفتش آقا من خیلی نحسم، هر جا میرم افراد بدبخت میشن. خب کی گفت آخه اینو؟ یعنی چه آخه؟ ما شیطان چرا باید به ما اینجوری بگه؟ حتی علیه خودت میگه تو دارایی، یعنی نه من هیچ اینو قبول نمیکنم، اطلاعات غلط به من داده شده، من گناهکارم، بدبختم، بیچارم، خدا نمیبخشه. اطلاعات غلطه. خدا میگه موقعی که بنده ناامید میشه من خندم میگیره، میگم که این بنده منو نگاه کن ببین، گناهشو از من بزرگتر میدونه، از عفو من بزرگتر میدونه. اطلاعات غلطه دیگه. وقتی اطلاعات ریاضی نیست غلطه. چرا میگه دو تا پنج تا؟ احمقانه نیست این کار؟ اون وسوسه کنه. حالا اومدیم شاید بچا دو تا پنج تا شده، هیچ کس وسوسه نمیشه روی. خب وقتی حمله از جلو میکنه تو عرضه داشته باش، نترس. برای چی استراب میگیردت؟ نسبت به آینده چرا انقدر دلشوره داری؟ چرا باید گذشته تو هی بکشونه و شکستات تو، گناهات تو، کدورتات تو بکشه بیاد حال تو، زندگی تو، روابط خوبت با خانواده به هم بزنه و گم بزنه به پیکاش؟ اطلاعات غلطه. اطلاعات غلط. نری مسجد، نماز جماعت نخونی، یا حرم نری، یا کلاس نری، یا ریاست، اینا همش ریاست. تو داری ریا میکنی برو. آ ریا تعریف داره، جا داره، شرایط داره. همینجوری بعد ریاست. خب ما اگه دارایی داشته باشیم شادیم. چرا میگه المؤمن و دائم و نشاطو؟ به من بگید ببینم عزیزان. المؤمن و دائم و نشاطو. مؤمن نشاطش دائمیست. چرا؟ برای که داراست. مؤمن داراست. حالا بعد میشه تو جلسه هفته آینده میگم که چرا مؤمن مقام داره، مقام محمود داره، مؤمن معنای حقیقی. مؤمن یعنی امنیت دهنده. دقت بکنید، یعنی داره که میده. میتونه امنیت بده به دیگران، میتونه همسرش در کنارش آروم بگیره، بچه‌هاش در کنارش آروم بگیرن. المسلمو یه درجه پایین‌تر، من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی که دیگران دست و زبانش در آسایشن، یعنی انقدر دارایی داره که واقعا زبانش علیه کسی استفاده نکنه، انقدر دارایی داره که دستش کسی آزار نرسونه، خیانت نکنه، دزدی نکنه، رانت نکنه، نیش نزنه به کسی، کسی رو مسخره نکنه، کسی رو تحقیر نکنه. این داراست. مؤمن داراست، امن میده به دیگران. اگه امن نده در واقع مقام محمود هم نداره، چون مقام محمود بعدن انشاءالله میخونیم یکی از مصادیق مقام محمود همین امن دهندگی و شفاعته. مؤمن عرضه داره، مؤمن توانایی داره. مؤمن سرباز ضعیف و بی عرضه نیست برای امام زمان. مؤمن کسیست که میتونه امام زمان رو بخندونه. داره، میشه دارایی. بله من رفتم احکام خوندم، همه چیز خوندم، بعد یکی میگه من یه خانومی رو که خیلی وضعش بد، حجاب بود و ناجور بود، توی خیابون چند نفر میخواستن این خانوم رو اذیت بکنن، اصلا میخواستن ببرنش با خودشون. این خانم اصلا اومده برای همین کار که با یه کسی بره. گفتم من رفتم کشیدمش یه گوشه کنار، باهاش صحبت کردم، حدیث خوندم، آیه خوندم، هر چه حدیث میخوندم بقیه حدیث خودش میخوند، آیه میخوند بقیه آیه میخوند. گفتم آقا اگه اهلش هستی بیا، نیستی برو، من همینا رو حفظم. چه فایده داره؟ حالا تو هیئت هم یاد گرفته. ولی وقتی تو نمیتونی حجابت رو رعایت بکنی، دارایی یعنی وقتی پات از مملکت گذاشتی بیرون، رفتی ترکیه، رفتی دبی، رفتی فلان جا، اونجا حجابت باد باشه. دارایی یعنی وقتی شب عروسی دعوتت کردن، حجابت هم حجاب قبل از عروسی باشه، فرق نمیکنه که. عروسی یعنی چی؟ عروسی یعنی خدا گفته حیا رو کنار، دارای اینقدر حیا داشته باشی که امام زمان اذیت نکنی، اینقدر غیرت داشته باشی که امام زمان خون به دلش نکنی، مراسم اونجوری نری نگیری. دارایی یعنی اگه دعوتت کردن عرضه داشته باشی پاشی بیای بیرون، این داراییه. ولی ما انقدر آدمایی داریم که دانا هستن و میرن توی مجالس هم میشینن، انقدر ذلیل میشینن که نگو اونجا اصلا نمیتونه پاشه، اونجا جیلشو نداره بلند شه. از همه اون کسایی که تو مجلس هست بیشتر از خدا میترسه، بیشتر از امام زمان حساب میبره. دارایی یعنی وقتی موعد خمست رسید خیلی بی درد سر بتونی خمس بدی دست و بالت نلرزه وسوسه بشی. دارایی یعنی وقتی که میخوای با امام زمان صحبت بکنی جدی بگو به ابی انت و امی، بابا ننم فدای تو. برای همین گفتم اگه معرفت نفس شما نداشته باشی نمیفهمید چرا این یوسف به تلی قدم از صدق رو قبل از چی برد؟ قبل از مقام محمود برده. یه تو اگه میخوای مقام محمود رو برسی، مقام فاصله بین فهم مقام تا کسب مقام عمله. این عمله، عمل باید بکنی. برای همین باید قدم صدق داشته باشی. دارایی یعنی که من دوست دارم به این مقام برسم، صادقانم دوست دارم به این مقام برسم، پس براش تلاش میکنم. فهمیدم این مقام چیه، فهمیدم باید به کجا برسم، خیلی خوب، حالا تلاش میکنم به اون دارایی برسم. امروز یه عزیزی یه کاری کرد، من خیلی لذت بردم، واقعا احساس کوچیکی کردم پیشش. یه دوست عزیزی هستش توی جلسه میاد، توانای بدنی خیلی قوی، مربی ورزش رزمی هستش، بچه ازبوله بسی بسیجی خوب. امروز اینجا نهی از منکر کرده بودن با خانومشون. شوهر اون خانوم، حالا نامزدش بوده شوهرش بوده، میگه آقا به تو چی که این اینجوری اومده، دوست دارم ناموس هم اینجا. آقا مردم نگاه کنید ناموس من. خب این خانوم اینجا هم بهش گفتم آقا این که خوب نیست، درست نیست اینجوری. میگه حمله کردم، من دیدم حمله کردم به این آقا، به این بچه بسیجی. چند نفرم ریخته بودن، یعنی مرد و زن چند نفر ریخته بودن سر وقته. این آقا فقط کتک خورد. تعجب کردم حاجی تو که واسه یه فوت می‌کردی اینا همه مرده بودن. گفت من به همه شاگردان میگم از قدرتاتون نباید استفاده بکنید. دوست نشید موقع اینجا اومدید مثلا حالا قدرت بدنی پیدا کرد فرد بیت برای مردم قیافه بگیرید اینا. مرد این عمل داره اینو. من یه ذره فکر کردم گفتم که اگه تو بودی همچین قدرت بدنی داشتی کسی این کارو می‌کرد میتونستی وایسی کتک بخوری؟ گفت خدا شدای شجاعی اشاره کرده بودم مرده بود. واقعا همینجوری از قدرتمنده. داره، داراست. تو عمل به دادش رسیده، کمکش کرده. این میشه دارایی، معرفت، یقین. خیلی این بزرگی میخواد بهتون جلو غضبش رو نگه داره. این میشه دارایی، جهنم نره. وقتی داره شیطان میاد میبردت، میکشدت برای اینکه عصبانیت کنه، بندازت توی آتش، بتونی قیچی بزنی بگی من عصبانی نمیشم. مفت نمیتونی من عصبانی کنی. میدونم خیلی راحت سر هر چیزی منو غمگین کنی، افسرده بکنی، بددهن بکنی، عصبی کنی، میای تو جهنم بسوزونم. آقا خدا شاهده اینا همیشه به عزیزان من بارها عرض کردم، یک بار عصبانیت عذابهای طولانی و فشار قبر طولانی داره برای ما. هر یه بارش مهم خیلی مفتمون میشه برای ما که عصبانی شدی، رنجیدی، بد برخورد. به برخورد حالا خورده، پس سوختی که برخورده دیگه، اینجوریه دیگه، سوختی که بهت برخورده. اصلا برخورده یعنی سوختم، یعنی جگرم سوخت، این حرفی که شنیدم فلان، یعنی سوختم. خب پس نداشتی که بتونی جلوی آتیشو بگیری، نسوزی، نداشتی. خب بالاخره باید دارا بشیم، یعنی مثل حضرت زینب سلام الله تعالی علیها بگیم آقا بالاخره و ما رأیت الا جمیل، یعنی بلا رو ببینیم با خدا رابطمون خراب نشه. بگیم سبحان الذي يقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا، منزه از خدایی که بچه ما رو میکشه، بچه‌مون از ما میگیره و ما جز به محبتمون به او چیزی اضافه نمیشه. اگه بچه تو کش، شوهر تو گرفت، زن تو گرفت، نم تصادف کردن، اگه نم فقیر شدی، اگه چکت برگشت خورد، اگه مشکل مالی پیدا کردی و ورشکسته شدی، همون صفایی که قبلا با خدا داشتی، با اهل بیت داشتی، یعنی داری، یعنی دنیا نتونسته تو رو از معشوق جدا بکنه. داری، دارایی داری. یعنی اگه بهت قاقا پیشنهاد کردن، قاقاهای چربانه، آدم هر چقدر مقام معنویش هم میره بالا، قاقایی که پیشنهاد میکنم زیادتره. بهت قاقا پیشنهاد کردن، نچسبی به قاقاها، بعد امام زمانو ول کنی. اینقدر آدمایی داشتیم کورکوری میخوندن تا یه دونه بورسیه خارج از کشور پیدا کردن، دویدن رفتن اونجا، بعدم هر چی میگفتن توبه کردن از حرفای قبلیشون که مثلا فقط یه دکترا بشن یه پولی بگیرن اونجا. مف و پول بیت المال دزدی. اینقدر آدم داشتیم شعار دادن علیه نمیدونم ظلم و بی عدالتی و نمیدونم عدالت و این حرفا زدن، خودشون وقت رسیدن به جایی که میتونستن از بیت المال دزدی کنن برای تبلیغاتشون کردن، برای دفترکار 300 میلیون تومان از بودجه بیت المال دزدی بکنن، از بیت المال تبلیغات بکنه که رأی بیاره. این دارایی نیست، بدبختیه. این نتونستی جلوشو نگیری، بیت المال زیر دستت بود، تو استفاده کرد. پولی که مال مردمه، مال تو نیست، تو فقط امانت دار بودی، اینجا کشیدی بالا خوردی، یه نمیتونی جلو خودتو نگه داری. بابا یه مقدار پول امانت سپردن که مثلا چند وقت دستت باشه، باشه سوء استفاده مالی کلون کردی به نفع خودت، یعنی این دیگه دارایی نیست. پس عزیزان دقت کنید، ما نباید خودمون رو مسخره کنیم، گول کسایی هم که دارن خودشون رو مسخره میکنن نداشته باشیم. ما باید ببینیم در عمل الان چند تا از اسمای خدا تو متجلی کرده، این مهمه. چقدر شادیم، چقدر آرامیم، چقدر مؤمنیم، چقدر میتونیم وقتی حسادت میخواد بیاد چنبره بزنه روی ما، ما رو ببره تو وسط جهنم نگه داره. حسادت میدونید چند میلیون سال تو جهنم نگه میداره آدمو، وقتی میخواد بیاد حسود نشم. حسادت دیوای دیگه جلو خودمو نگه دارم. دارایی یعنی این، یعنی بتونم وایسم. این بهش میگن معرفت، بهش میگن یقین. یقین یعنی من میبینم، یقین من میبینم. به یکی گفتن آقا ما امام زمان رو که میبینیم، اون یکی مرحوم عاشق جواد آقا انصاری همدانی، فهمو شما امام زمان رو دیدنش کاری نداره که. هر وقت بود امام زمان با نبودش برای شما یکی شد، شما امام زمان همیشه رو میبینید، همیشه میبینید. این یقینه. علم نه ها، معرفت. معرفت یعنی من میدونم الان پیشمه، وقتی الان پیشمه میدونم، وقتی پیشمه الان چیکار باید بکنم، چیکار باید بکنم. وقتی همیشه حضور داره، اینه دیگه، اثر میذاره. برای همین پیغمبر میفهمه شما وقتی میخواد نماز بخونید، اذا قمت فالصلات ها فصل صلات مبدئ، هر وقت میخوای نماز بخونی، نمازی کسی بخونی که داره ودا میکنه، آخرین بار میخواد بمیره، شما همیشه مغرب عشاتون با همین یقین بخونید که دارید میمیرید، ببین نمازتون تغییر نکرد. حضرت میگه هر وقت نماز میخونی اینجوری نماز بخون. انسان وقتی تمرین میکنه، یقین میاد براش، این میشه دارایی براش. هفته بعد میخوام راجع به این صحبت بکنم که ما باید فاصله بین فهم مقام تا کسب مقامو باید با چی طی کنیم؟ با عمل. باید همین بحثی که قبلا براتون تو قدم صدق گفتم، تمرین، تکرار، اینا که باید بشه. ببین شما الان میاد اینجا یاد میگیرید، فقط اطلاعات کسب میکنید، اما از این کلاس رفتید بیرون دیگه میرید توی حرم، ان شاء الله ماه رجب میرید اعتکاف میکنید، میرید تمرین میکنید، نماز رو میاد، بله کلاس نماز رو میاد یاد میگیرید، شبای احیا میاد، فرمولا رو ما خدمت شما عرض میکنیم. اما بعد از اینکه از اونجا رفتی باید شروع کنی نماز رو تمرین بکنی، تا با تمرین اونچه که گرفتی به چی برسی؟ به یقین برسی. تا فاصله بین علم و یقین با عمل طی نشه، شما به چیزی به اسم مقام یقین شدن و تولد سالم، تولد سالم یعنی که من وقتی جهنم میخواد بعد از مرگ، فشار قبر، فشار قبر از چی ناشی میشه؟ از رعایت نکردن نجسی پاکی، احکام رعایت نکردن، نمیدونم از کنم خدمتون که حسادت، سوء زن، بد اخلاقی، اینا فشار قبر میاره دیگه. من باید بتونم رعایت بکنم، همینجا باید رعایت کنم که اونجا نسوزم، اونجا ولی سوزشی در کار نیستش که. اصلا جهنم یادتون باشه وجود خارجی به معنای این که اونجا یه آتش تو رو میسوزه نداره. جهنم رو تو خلق میکنی، با خودت میبری. جنین کوری رو با خودش از کجا میاره؟ بله؟ از رحم میاد. ما کوری داریم تو دنیا. خدا کوری آفریده؟ نه. خدا کمردرد آفریده؟ نه. خدا سردرد آفریده؟ نه. کری آفریده؟ نه. کری، کوری، کمردرد، سردرد از کجا میاد؟ از رحم میاد، یعنی عدم تطبیق با شرایط زیستی. جهنم یعنی عدم تطبیق با بهشت. تو بهشتی وقتی نمیتونی لذت ببری، اون میوهش دیوونه میکنه آدمو، پدر آدمو در میاره. همون خوراکی که یکی میخوره لذت میبره، برای تو زقوم و همیمه. همون مثل حرمه که الان شما اینجا لذت میبرید، یه عده اگه بیان تو حرم بشینن، سر کلاس بشینن، اعصابشون خورده. یه شرایط زیستیه، یه کسی رو لذت بهش میده، یه کسی رو میخواد خفش بکنه. یه چیزه، یادتون نره ها، یه چیزه، تو میبریش به خودت. پس خب برو یاد بگیر احکام و شرایط نجسی پاکی، اما حواست باشه شیطان هم اونور هست، برای تمرین تو میاد شیطان میگه خب حالا تو نجسی پاکی یاد گرفتی؟ میگه آره. میگه حالا برای اینکه یه موقع فشار قلب نگیری یا به جای دوبار که رساله گفته برکن فشار قلب بگیری یا سه بار بریز. میاد ریاضیاتو به هم میزنه، ریاضیات برزخو، فرقی نمیکنه که تو نجسی پاکی رو رعایت بکنی یا به جای دوبار چقدر بریزی، رعایت نکنی یا به جای دوبار سه بار بریزی. چون وجود شیطان و وسوسه شیطان از هر نجاستی تو روح انسان بیشتر آلوده میکنه آدم رو. وسواس یعنی حضور یک غریبه، یک نامحرم تو تمام دل تو، تو تمام شخصیت تو. اضطراب یعنی این، ناامیدی یعنی این، یعنی حضور شیطان وقتی راش میدی تو خودت، یعنی از هر زنایی بدتر، از هر روابط نامشروع این بدتر، اثرش مخربتر از تو روح انسان. هم نپذیرش اینو، احکام و عددا رو رعایت کن، اما موضوع شیطان هم از این طرف تو حمله از سمت راست نکنه. حمله از سمت راست یادتون هستش که چی بود دیگه؟ از سمت راست حمله میکنه، میاد بهت میگه چی؟ بهت میگه که اندازه ها رو رعایت نکن یا بیشتر رعایت کن. خب بحثمون تمامه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.